ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. نور بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در 31 روز از فروردین ماه آدینه در سال 1403 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و خبر، آن هم در روزی که خبرهای خوشی از ایران به گوش نرسید. و صبح امروز رو با اخبار انفجار در اصفهان آغاز کردیم و در طول روز تلاش کردیم که گزارش‌ها و گفتگوهایی رو داشته باشیم که از این موضوع، حواشی اون و پیامدهای اون برای منطقه و برای خود جمهوری اسلامی صحبت کنیم. پیش از آغاز این مجله خبری هم من شما دعوت میکنم که به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای امروز باشید، همراه با همکارم نسرین افشار. نسرین، درود بر شما.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وبسایت شبکه خبری ABC شامگاه جمعه به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت در واکنش محدود به حمله نظامی شنبه شب ایران، اسرائیل از خارج از آسمان ایران 3 فروند موشک به سوی هدفی که تعیین کرده بود شلیک کرد. این مقام که ABC نیوز به نام او اشاره نکرده است، افزود اسرائیل در این اقدام یک سایت رادار پدافند هوایی در نزدیکی اصفهان را هدف حمله قرار داد که بخشی از حفاظت از تأسیسات هسته‌ای نتنز است. این منبع آمریکایی افزود هدف از حمله موشکی رساندن این پیام به ایران بود که اسرائیل توانمندی کافی در اختیار دارد اما آگاهانه در پی تشدید تنش نیست. مقام‌های رسمی اسرائیل درباره این حمله سکوت کرده و ایران نیز حمله را تایید نکرده است. به همین دلیل هنوز اطلاعات رسمی درباره هدف حمله و خسارات احتمالی آن در دست نیست. با وجود انتقادهای گسترده، نیروی انتظامی میگوید طرح اعمال حجاب اجباری موسوم به طرح نور ادامه خواهد یافت. فرماندهی انتظامی در اطلاعیه‌ای انتقادهای اخشار مختلف حقوقدانان و چهره‌های سیاسی و اجتماعی را شیطنت‌های رسانه‌ای، جریان‌سازی معاندین و اجرای سناریوهای ساختگی توصیف کرد. از جمله انتقادها به نیروی انتظامی برخوردهای توهین‌آمیز، زننده و خشن مأموران با دختران و زنان مخالف حجاب اجباری بود است که در این اطلاعیه بدان اذعان می‌شود. در اطلاعیه فرماندهی انتظامی آمده است که پلیس عاری از خطا و اشتباه نبوده و با هر گونه رفتار و کنش اشتباه احتمالی مأموران نیز برخورد خواهد شد. برخوردهای نیروی انتظامی تا بدانجا با انتقاد روبرو شده که مهدی فضائلی، عضو دفتر علی خامنه‌ای، روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به تازگی برخی مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده در حوزه حجاب تذکر دریافت کردند. رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به حمله اسرائیل به ایران میگوید به اظهاراتی که در دو کشور بیان میشود نمیتوان اعتماد کرد. رجب طیب اردوغان پس از نماز جمعه در استانبول در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد حمله پهپادی بامداد جمعه به اصفهان گفت:
شو آندا اسرائیل farklı şeyler söylüyor.
در حال حاضر اسرائیل حرفای متفاوتی میزنه. همینطور ایران هم اظهارات متفاوتی میکنه. هیچ کس هم کارهای خودش رو گردن نمیگیره و واقعا اظهاراتی که در این مورد بیان میشه به عقل جور در نمیاد. اظهاراتی که از طرف ایران بیان میشه رو نمیشه راست تصور کرد. همین حرف رو در مورد اسرائیل هم میشه زد.
بو درو سویلیو دیمیوسونوز. اسرائیلینکینی زاتن هیچ دیمیوسونوز.
در همین حال هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، روز جمعه با همتای ایرانی خود حسین امیر عبداللهیان در مورد تحولات منطقه تلفنی گفتگو کردند. یک منبع دیپلماتیک ترکیه بدون ارائه جزئیاتی در مورد موضوعات مورد گفتگو تاکید کرد که این تماس در پی درخواست طرف ایرانی صورت گرفته. و در خبری کوتاه، وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید حملات روز جمعه اسرائیل هیچ گونه خسارات جانی و مالی نداشته است.
سپاس از نسرین افشار که رای خبرهای امروز ایران و جهان بود. خبرهایی که بیشتر ربط داشت به حمله‌ای که منتسب به اسرائیل هستش به اصفهان که شام صبح امروز روز جمعه 31 فروردین ماه اتفاق افتاد، اما آنچه در این مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید. ادامه اظهار نظرها از حمله منتصب به اسرائیل به خاک ایران. آیا جمهوری اسلامی بار دیگر انتقام میگیرد؟
انتظار ندارم که ایران عمل متقابل انجام بده. این اتفاقی که براشون افتاد شاید بهترین حالت این مسئله بود.
پایگاه هوایی که مرکزی ترین لایه نیروی هوایی ارتش ایران است چه اهمیتی دارد؟ و موضع‌گیری رسمی کشورهای عربی. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا و مجله شبانگاهی ما بمانید. فکر میکنم دیگه همه اخبار در این مورد بوده امروز و همه اطلاع دارید که بامداد امروز جمعه 31 فروردین ماه گزارش هایی از شنیده شدن صدای انفجار مهیب در اصفهان مخابره شده، اما به دنبال اون رسانه های آمریکایی به نقل از مقام های مطلع از حمله موشکی اسرائیل به هدف یا اهدافی در ایران از جمله یک پایگاه هوایی در نزدیکی اصفهان خبر دادند. اما مقام های ایرانی به طور رسمی روایت مقام های آمریکایی رو در مورد پرتاب موشک از سوی اسرائیل به ایران تایید نکردند و مدعی هستند پدافند هوای اصفهان چندین ریز پرنده و یا شیء مشکوک رو هدف قرار داده. اما در اسرائیل، کشوری که این حمله ها به اون منتسب میشه، چه گذشت و مقامات اسرائیل چه گفتند؟ بیشتر از فرنوش رام بشنوین، همکارم در تل‌آویو.
بعد از حدود 14 ساعت از آغاز این حمله منسوب به اسرائیل میشه گفت که مجهولات این رویداد بسیار بیشتر و طرف اون سنگین تر هست به نسبت دانش و معلومات این ماجرا. این وضعیت زمانی جالب تر میشه که میبینیم که برخلاف برخی از رویدادهای منطقه‌ای، هم تمامی فرماندهان ارتش اسرائیل و هم دولت مردان اسرائیلی یک سکوت سنگینی رو رعایت میکنند، در حالی که در گذشته وقتی که برخی از عملیات منسوب به اسرائیل در منطقه خاورمیانه از جمله در سوریه هم انجام میشد، اظهار نظرها بسیار زیاد بود و به یک نحو غیر مستقیم و تلویحی میشد احساس کرد که یک نوع حتی حس غرور و افتخاری نسبت به انجام اون عملیات وجود داشت. اما عاملان حمله‌ای که به اسرائیل نسبت داده میشه و در ساعات گذشته احتمالاً در اصفهان و شاید هم در تبریز صورت گرفته باشه، گویا این هدف رو دنبال کردن که به نوشته رسانه‌های اسرائیلی و مفسران و تحلیلگرانی که در این 14 ساعته دارن در این مورد اظهار نظر میکنن، اینا میگن که این حمله بسیار از روی تفکر و تعقل و طمأنینه بوده، برای اینکه بگویند که یک پیام مشخصی رو به رهبران تهران برسونن و بگن که ما مخصوصا اصفهان رو از این نظر انتخاب کردیم که در اونجا غیر از کارخانه های هسته‌ای، صنایع نظامی و پایگاه هشتم شکاری و حساسیت و مرکزیت اصفهان، ما میتونستیم که این حمله رو اگر بخواهیم که ویرانگر می بود یا آسیب جدی به بار می آورد، ما میتونستیم که این رو به صورت بسیار جدیتری انجام بدیم. همه تحلیلگران رسانه‌های اسرائیل میگن که هدف تنها رساندن یک پیام بوده به جمهوری اسلامی ایران. حالا اینکه با پهپاد صورت گرفته یا با جت‌های دور پرواز صورت گرفته، اینها مسائلی هست که فعلا در گمان زنی های رسانه‌های اسرائیل هم مطرح هست و حتما بعدها روشن خواهد شد که این ماجرا چی بوده. ولی به نظر میاد که یک دست کم در طرف اسرائیلی اینا میخوان بگن که ما با بخش بسیار بسیار اندکی نسبت به اون صدها فروند موشک بالستیک و کروز و پهپادهایی که ایران به طرف اسرائیل شلیک کرد و سامانه‌های ما تونستن اونها رو به طرز موفقیت‌آمیزی رهگیری و خنثا بکنن، ما از یک تسلیحات بسیار اندکی استفاده کردیم، ولی می‌خوایم به ایران بگیم که شما هم خوبه که جانب عقل و خرد رو در پیش بگیرید.
صدای فرنوش رام رو شنیدید، همکارم از اسرائیل. اما شبکه 12 تلویزیون اسرائیل جمعه شب گفت که کابینه جنگ این کشور در روزهای گذشته تیپ وسیعی از پیشنهادهای وزیران و فرماندهان ارتش رو در تلافی حمله نظامی شب شنبه ایران به اسرائیل داشت بررسی کرده و بسیاری از پیشنهاداتی که خواهان حملات سنگین و گسترده به منافع حیاتی ایران بوده رو رد کرده. اما این حمله نگرانی‌های بین‌المللی از بروز جنگ گسترده در خاورمیانه رو بالا برده و با واکنش‌های کشورهای مختلف هم همراه بوده. ایلیا جزائری همکارم از منطقه برای بررسی ابعاد بیشتر این حمله در جهان با نسرین افشار صحبت کرده که ابتدا از موضع‌گیری رسمی در کشورهای عربی گفته.
تا اینجای کار بعد از مرور چند ساعت از اتفاقی که افتاده، تنها دو کشور هستن که تو رفتیم با کشششون دارن، یکی عمان هست که سخنگوی وزارت خارجه عمان به طور مستقیم محکوم کرد اسرائیل رو، یعنی این حمله متصب اسرائیل رو عمان به طور مستقیم محکوم کرده و هم این حمله رو هم دیگر حملات متصب اسرائیل در منطقه در از جامعه جهانی خواسته اقدام کنه برای جلوگیری از حملات اسرائیل در دماتش در منطقه که بنابر تعبیر سخنگوی وزارت خارجه عمان باعث تنش در منطقه میشه و خواستار اقدام جامعه جهانی برای مهار کردن این تنش‌ها شده و اشاره کرده راستای جنگ در غزه و گفته باید ریشه های این تنش خشکانده بشه و به طور مشخص به جنگ غزه گفت باید راهی برای فرونشاندن این جنگ و به پایان رسوندنش باید یافته بشه. امارات متحده عربی هم به دست خارج از دیگر کشوری بود که بیانیه صادر کرد و این بیانیه ابراز نگرانی کرد از تنش موجود و خواستار خویشتنداری طرفهای درگیر در این تنش شد. دیگر کشورها به طور رسمی هنوز واکنشی در خصوص اتفاقی که صبح افتاده حمله متصل به اسرائیل به پایگاه نظام در اصفهان واکنش رسمی نداشتند تا اینجای کار.
ایلیا، با توجه به موضع‌گیری رسمی در کشورهای عربی که تو گفتی، بیشتر مقامات اروپایی و آمریکا و حالا متحدان ایران از جمله چین و روسیه هم دو طرف رو به خویشتنداری دعوت کردند. سوال من از تو اینه که کارشناسان و تحلیلگران جهان عرب در این مورد چی گفتن؟
نسلی خب اخبار رسانه از صبح فوکوسش و تمرکزش بر این مسئله بوده که چی اتفاق افتاده چه خواهد شد. اول چی اتفاق افتاده؟ خب جمهور اسلامی داره تکذیب میکنه که حمله خارجی به وقوع پیوسته، میگه پهپادهای داخلی بودن. رسانه عربی هم میگه که فرقی نمیکنه، یا موساد تونسته نفوذ پیدا کنه در ایران و پهپادها به فراز بیاره، یا هواپیماهایی بودن که موشک شلیک کردن. دقایقی پیش تلویزیون العربیه به نقل از منابع خودش گزارش داد که سه هواپیمای اسرائیلی F-15 بودن که سه هواپیمای اسرائیلی F-35 بودن که این حمله رو انجام دادن. حالا این خبر هنوز به طور رسمی نه تایید شده نه تکذیب، به نقل از منابع العربیه گزارش شده. اما در بعد رسانه‌ای صحبت‌هایی داره پیش مطرح میشه که آیا قرار هست تنش گسترش پیدا کنه، آیا شاید جنگ فراگیر در منطقه خواهیم بود. این محور اصلی صحبت ها بوده از صبح که داشتم من این رسانه ها و اخبار با صحبت های کارشناسان رو دنبال میکردم. مسئله جنگ گسترده در مقطع کنونی تقریبا همه کارشناسان ها بعید میدونن، چرا که می الان به پاسخ ایران باید نگاه کرد که آیا میخواد واکنششون بده یا نه، و این نشون میده که مسیر این تنش به کدوم سمت خواهد رفت. جمهوری اسلامی تا اینجای کار نشون داده که نمیخواد واکنش فوری نشون بده، طبق صحبت هایی که از این مقامات کردن بعدا داره اصل مسئله رو پاک میکنه، میگه حمله ای نبوده از خارج بلکه یک اتفاق در داخل بوده. این صحبت های مقام های ایرانی باعث شده که کارشناسان عمدتا به این نتیجه رسیدن اتفاقی که امروز افتاده میتونه باعث پانیک صفحه تنش میان ایران و اسرائیل باشه و میتونه این تنش رو به شکل سابق خودش برگردونه، یعنی اعضای گروه های نیابتی میتونه این تنش ادامه پیدا کنه و این شدتی که در روزهای اخیر و هفته اخیر داشته میتونه به پایان برسه بعد از این اتفاق، شده که به گفته اونها اسرائیل از این راه میخواسته پیام به ایران برسونه. پیامی حاوی سه بود، یکی که ما میتونیم به عمق ایران برسیم، دو نیروگاه های اتمی شما در دسترس ماست، سه این حمله ما محدود بوده، ما نمیخواستیم کاری از این بیشتر انجام بدیم. این مجموعه صحبت‌هایی بود که در رسانه‌ها مطرح شد توسط کارشناسان و مسئولان سیاسی که با رسانه‌ها گفتگو کردن از صبح امروز تا به اینجای کار.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
خب همونطور که میدونید این حمله به هدف یا اهدافی در ایران از جمله یک پایگاه هوایی در نزدیکی اصفهان بوده. این پایگاه هوایی یکی از مرکزی ترین لایه نیروی هوایی ارتش ایران بوده و اهمیت زیادی داره، اما واقعا چه اهمیتی داره و چرا میتونه هدفی برای حمله اسرائیل بوده باشه؟ بیشتر از مهدی احمدی بشنویم.
در حالی که بامداد جمعه رسانه‌ها صحنه جنگی روایت‌ها در مورد منشأ و ماهیت انفجارها در اصفهان بودند، یک ویدئوی کوتاه در شبکه‌های اجتماعی چند خودروی امدادی را در حال عبور به سمت پایگاه هشتم شکاری نشان می‌داد. یکی از مهمترین پایگاه‌های نیروی هوایی ارتش که از آن به عنوان قلب دفاع هوایی کشور یاد می‌شود. اما پایگاه هشتم شکاری اصفهان چه اهمیتی دارد و چرا می‌تواند هدف حمله اسرائیل باشد؟ پایگاه هشتم شکاری میزبان 3 گردان شکاری و 2 گردان آموزشی از مجموعه گردان‌های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی است. از جمله گردان 81 شکاری F-14، گردان شکاری سوخو 35 و گردان شکاری F-7. این پایگاه قرارگاه اصلی و همچنین مرکز تعمیرات و اوبرهال اساسی جنگنده‌های F-14 تامکت ایرانی است و به دلیل داشتن اسکادران‌های بزرگ تامکت در منطقه شهرت دارد. جنگنده‌های F-14 تامکت که در اوایل دهه 50 شمسی توسط ارتش شاهنشاهی ایران به آمریکا سفارش داده شده بود و به تدریج از سال 1353 تحویل ایران شد، بخشی از برنامه مدرن سازی نیروی هوایی ایران بود. تکیه بر قابلیت‌های همین جنگنده‌ها در دوران جنگ 8 ساله به نیروی هوایی ایران یارای رویارویی با نیروی هوایی عراق را می‌داد. از همون زمان بخشی از راهبردی‌ترین جنگنده‌های ارتش یعنی جنگنده‌های F-14 در پایگاه هشتم شکاری قرار داشتند و اگر به یاد بیاوریم که ایران در حمله موشکی به اسرائیل از جمله یک پایگاه جنگنده‌های F-35 را هدف قرار داده بود، هدف گرفتن پایگاه هشتم شکاری در اقدام تلافی جویانه اسرائیل دور از نیست. در این حال اصفهان میزبان 2 سایت اصلی هسته‌ای ایران یعنی مرکز غنی‌سازی نطنز و مرکز فراوری اورانیوم اصفهان UCF نیز هست و وجود این دو مرکز هسته‌ای اهمیت راهبردی پایگاه هشتم شکاری را بیشتر می‌کند. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن می‌گوید اصفهان از هر نظر منطقه حساسی است.
اصفهان یک منطقه بسیار حساسی هست از هر نظری که فکر بکنید. اونجا پایگاه هوایی هشتم نیروی هوایی هست، بعد نیروی هوایی سپاه پایگاه هوایی بدر داره، در همونجا یک سایتی هست که مرکز تحقیقات هوایی شاهد سپاه هست که همین هواپیمای بدون سرنشین شاهد 136 اونجا ساخته میشه. مرکز صنایع دفاع در شمال اصفهان هست، مربوط به صنایع الکتروپتیک سایران، چندین سایت بزرگ صنعتی اونجا داره.
در این حال گرچه پایگاه هشتم شکاری یکی از پایگاه‌های نیروی هوایی ارتش ایران است، اما در سال‌های اخیر یک قرارگاه واکنش سریع برای مقابله با اعتراضات شهری نیز در آن تشکیل شده است. در این باره در بهمن ماه 1400 جانشین فرمانده این پایگاه به وبسایت خبری ایمنا در اصفهان گفته بود که با توجه به تهدیدات موجود که به گفته او از جنگ مرزی به شهری رسیده، نیاز بود پایگاه به عنوان یک یگان نظامی در راستای کمک به نیروی انتظامی اقدامی انجام دهد و به همین علت نیروی واکنش سریع در یگان تشکیل شد. او اذعان کرده بود که هدف از تشکیل این قرارگاه آماده باش در صورت وجود تهدید شهری و حفاظت از محیط پیرامونی است.
مهدی احمدی از اهمیت پایگاه هشتم شکاری اصفهان گفت که مورد حمله قرار گرفته صبح امروز جمعه، حمله‌ای که منتسب به اسرائیل.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
از ساعت‌های اولیه صبح جمعه تمام رسانه‌های حکومتی در ایران تلاش کردند که این حمله رو به 3 ریس پرنده محدود کنند. خبرگزاری رویترز اما به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نوشت که تهران فعلا قصد مقابله فوری رو نداره. موضوعی که روی صحبت من شد با میرزاده بروجردی و تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا.
اگر این اخبار درست باشه که اسرائیل حالا با پهپاد یا با موشک به این پایگاه شکاری حمله کرده باشند، اونم به خصوص در شهری مانند اصفهان از دو لحاظ میتونه مهم باشه. یکی این که اصفهان به خاطر مسئله نیروگاه نتنز از لحاظ اتمی مهمه و این میتونه یه پیغام به ایران باشه که در دسترس ما هستیم و میتونیم حملات این شکلی بکنیم. از یه طرف دیگه هم من خبر ندارم، ولی اگر این پایگاه شکاری که در اصفهان هست یکی از جاهایی باشه که از اونها پرتاب پهپادها و موشک‌ها به طرف اسرائیل انجام شده، این هم میتونه یک پاسخی در این رابطه باشه. به هر حال چون ایران در اسرائیل یک پادگان نظامی رو مد نظر داشته برای حمله‌اش و همش صدمه رسونده، به نظر میاد که اونها هم مقابله به مصر کردن. این از این بابت مهم هست، اما فکر میکنم که واقعیتش اینه که یک حمله در این حد کوچیک اگر واقعا در همین حد باقی بمونه یک کار سمبولیک است. اسرائیل نشون داده که علاقه به ادامه جنگ نداره. به نظر من به این دلیل خیلی مشخص و مهم که اونها باید تمرکز خودشون رو کماکان بر جنگ غزه بذارن. این حماس بود که توانایی این رو داشت.
آقای بروجردی، اشاره کردید که اسرائیل میخواد نشون بده که به ادامه جنگ علاقه نداره. آیا فکر میکنید که جمهوری اسلامی هم چنین علاقه داره و عمل متقابلی انجام نمیده؟
نه، من حقیقتا انتظار ندارم که ایران عمل متقابل انجام بده. این اتفاقی که براش افتاد شاید بهترین حالت این مسئله بود. برای مثال فکر بکنین که اگر ضربه کوبنده تری بود، تلفات جانی بیشماری داشت، خب اون وقت به خاطر حفظ آبرو شاید مجبور می‌شدن که اونها هم یه اقدام متقابل دیگری رو بخوان انجام بدن. ولی الان نه. نگاه بکنین آقای جواد ظریف امروز یک توییت کرده در رابطه با اون چیزی که در اصفهان اتفاق افتاده، میگه یک این آتش بازی بی‌پروا بوده در اصفهان، ولی شما برگردین و به مسئله رأی سازمان ملل در رابطه با اینکه فلسطین رو به عنوان یک کشور مستقل تشخیص ندادین بپردازین. و فکر میکنم دارن سعی میکنن که توجه رو معطوف بکنن به چیزی به غیر از این تقابل نظامی ایران و اسرائیل.
فکر میکنید نقش آمریکا در این میان چگونه خواهد بود؟ وزیر خارجه آمریکا گفته که در هیچ اقدام تهاجمی دخالت نداشته. فکر میکنید نقش آمریکا در این جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل چگونه است؟
حالا اگه واقعا حرف امریکا رو ما قبول بکنیم که نقشی نداشتن، به خاطر اینکه دغدغه اصلی امریکا این است که برای جنگ تو این منطقه بیشتر نشه، اینو میشه کاملا فهمید از این بابت. واقعیتش هم این است که منافع امریکا و اسرائیل لزوما یکسان نیستن در این مرحله از زمان، به خاطر مسائل مختلفی که از لحاظ داخلی هر کدومشون دارن. درسته آقای بایدن با مسئله انتخابات روبرو هست، هر نوع درگیری در خاورمیانه که به مسئله صدور نفت و بازارهای جهانی بخواد ضربه بزنه، در این موقعیت حساس که چند ماه بیشتر به انتخابات باقی نمونده برای ایشون یک ضرر عمده است. در حالی که آقای نتانیاهو حساب و کتاب متفاوت دیگری داره. اگر جنگ پایان پیدا بکنه، منظورم جنگ غزه است، میتونه با مشکلات زیادی خودش روبرو بشه، اینکه چقدر سر کار بمونه، مشکلات حقوقی داشته باشه یا غیره. بنابراین نگاهش متفاوت است. تو این وسط چیزی که منو نگران میکنه خبری هست که دیروز در روزنامه هارتس بود از قول سیاستمداران مصری که اونها میگفتن که به نظر میاد امریکا تن داده، قبول کرده که اسرائیل یک حمله کوچک و محدودی به ایران بکنه، در عوض این چراغ سبز رو بگیره که اون حمله‌ای که به رفح رو میخواست انجام بده رو بتونه انجام بده، که امریکا تا به حال با اون مسئله مخالف بود. اگر این خبر واقعا درست باشه، که به نظر من میتونه درست باشه چون اون تحلیلی که من کردم این است که نگرانی و دغدغه اصلی اسرائیل کماکان جنگ غزه است و نه درگیری با ایران، بنابراین اگر اینجوری باشه میتونیم که در روزها یا هفته های آتی نگران دوباره اوج گرفتن جنگ غزه و اثر حمله به رفح باشیم.
میرزاده بروجردی، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر مقیم آمریکا، از وضعیت حمله اسرائیل به پایگاه نظامی در اصفهان گفت و اینکه چقدر این چه پیامی داره این حمله. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که این ریزپرنده ها رویدادی که بامداد جمعه در اصفهان رخ داده خسارت مالی یا آسیب جانی نداشته و ساقط شده و اون گفته که به بار نیامدن آسیب مالی و جانی، در حالی که رسانه‌های طرفدار اسرائیل تلاش می‌کنن شکست رو پیروزی جلوه بدن و اسرائیل در صدد بوده که از شکست دوباره خودش یک پیروزی به تصویر بکشه.
شیراز مالیاباد
بازار تلفن‌فروشی اسرائیل
مهردشت شهره
مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
چند روز قبل از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل و بعد تلافی اسرائیل برای این حمله به خاک ایران، واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی به جنگ بسیار متفاوت بود، اما آنچه پررنگ‌تر به نظر می‌رسه مسائل داخلی ایرانه که بسیاری اون رو جنگ داخلی نامیدن. طرح مبارزه و مقابله با زنانی که از نگاه حکومت بی‌حجاب یا بدحجاب هستند. شیرین عبادی، حقوقدان و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، از این جنگ داخلی میگه.
نه تنها سایه جنگ، بلکه خود جنگ در ایرانه. فراموش نکنیم جنگ اصلی با مردم ایرانه. دیدید که از اول هفته چطور افتادن به جان زنها و دخترای ایران در خیابونهای شهرهای مختلف، مخصوصا تهران. این جنگ واقعیه. و اما جنگ با بیرون، اینی که 3 موشک ایران بزنه، 4 موشک اسرائیل بزنه، این در حقیقت ادامه جنگیست که از ابتدای انقلاب شروع شد. ایدئولوژی حکومت چی بود؟ انهدام اسرائیل. اسرائیل محو بایستی بشه. خب این چنین ایدئولوژی اعلان جنگه. بنابراین نپرسید آیا جنگ شروع خواهد شد یا نه. ما همیشه در حالت جنگ بودیم. جنگ اقتصادی، جنگ با مردم ایران، جنگ با زنها، جنگ با اسرائیل، جنگ با آمریکا، همیشه در حالت جنگی بودیم. به همین دلیل که مردم ایران سفره‌هاشون روز به روز کوچکتر میشه. یادمون نرفت 8 جنگ با عراق چه فرصت طلایی برای حکومت به دست آورد که فقط در یک هفته حداقل 4000 زندانی سیاسی رو اعدام کرد. آنچنان کشتاری در این 8 کردن که دیدیم تمام احزاب رو از بین بردن، منتقدین رو ساکت کردن. بنابراین جمهوری اسلامی از هر جنگی استفاده میکنه برای جنگ شدیدتری که با مردم ایران داره.
شیرین عبادی، حقوقدان و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، از این گفت که ایرانیان همواره در جنگ بودن، جنگ اقتصادی، سیاسی، و این جنگ جنگی هستش که مردم ایران در حقیقت با اون درگیر هستن و از سوی حکومت. نگاه مهدی گلرو رو بشنویم، فعال سیاسی که از امنیتی شدن فضا میگه.
امنیتی شدن فضا، پلیسی شدن فضا، بدترین تأثیر رو روی جامعه مدنی خواهد داشت. همیشه تجربه نشون داده در تمام جنگ ها اون بخشی که بیشترین آسیب رو می‌بینیم مطالبات مردم، خواسته های مردم، و در صدر اون جامعه مدنی هستش. و حکومت های دیکتاتوری اتفاقا وقتی احساس کنن که در کنترل این فضای مدنی و خواسته های مردم ناتوان شدن، همیشه و همواره یکی از ابزارهایی که استفاده کردن تنش‌زایی بین‌المللی بود، یا درگیری های داخلی ایجاد کردن، حمله های به بخش های کردن، مثل سال های بعد از انقلاب که حمله به کردستان بود، یا بعدتر جنگ ایران و عراق. اینها چیزایی هستش که همیشه با این تصور رو ایجاد میکنه که خب جامعه رو میتونه با هم دیگه پیوند بده، یک جامعه توده‌ای ایجاد بکنه، خواسته های مثل آزادی، دموکراسی در حاشیه رونده بشه. و جمهوری اسلامی هم با همین ایده و با همین باور فکر میکرد که خب الان میتونه همین روش رو پیش بگیره و جامعه رو برگردونه به شرایطی که دهه 60 بوده و اونها رو کنار همدیگه قرار بده. مسئله ای که وجود داره اینه که چطور میتونیم الان گفتمان و ادبیات ضد جنگ رو بیشتر از قبل در موردش حرف بزنیم. خیلی اوقات افرادی هستن که میگن این موضع‌گیری های ما تأثیری تو تصمیم اسرائیل یا تأثیری تو تصمیم جمهوری اسلامی نداره، اما افکار عمومی و نوع موضع‌گیری مردم در تاریخ ثبت میشه.
مهدی گلرو فعال سیاسی از گفتمان و ادبیات ضد جنگ گفت. نظر شما چیه؟ ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. با ما در تماس باشید. شماره رادیو فردا 2042-02-22-12-22-11 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. ما رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید و اونجا برای ما پیام بذارید. من رویا ملکی تا ساعتی دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش باشید.